و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. شبهای گذشته بحثی رو در رابطه با صفات شیعه از نظر روایات خدمت شما عزیزان عرض می کردیم. ده ها ویژگی و صفت برای شیعه ذکر شده که چنین شیعه‌ای با این صفات پیغمبر فرمود علی جان انا شفیع لشیعتک، من خودم شفاعت شیعیانت رو انجام میدم. چنین شیعه‌ای رو پیامبر فرمود با آرامش وارد صحرای محشر میشه، با نور وارد قبر میشه. چنین شیعه‌ای رو پیغمبر اکرم فرمودن با ماست، از ما جدا نیست. خب این شیعه کیه و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ من شبهای گذشته بعضی از این ویژگی ها رو خدمتتون عرض کردم: نماز اول وقت، رازداری، برادری، قرائت قرآن. اینا چیزایی بود که شبهای گذشته اشاره کرد. امشبم سه چهار تا دیگه از ویژگی های شیعه رو خدمتتون میگم. ببینید عزیزان، که گفت اسم را جستی مسما را بجوی. شیعه به نام نیست، اسم را جستی مسما را بجوی. ماه در بالاست، نی در آب جوی. هر که تو آب جوی دنبال ماه میگرده پیدا نمیکنه، اون عکس ماه، تصویر ماه. تا قیامت عارف ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. شیعه ویژگی هایی دارد، خصوصیاتی دارد. حالا این ویژگی ها چیه؟ چند تاشو امشب خدمتتون عرض میکنم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن شیعتنا المسلمون لامرنا المخالفون لاعدائنا. دو تا از ویژگی شیعیان ما اینه: یک، تسلیم امر ما هستند. دو، مخالف دشمنان ما هستند. نگاه میکنن ببینن دشمنان ما چه اخلاقی دارن، اخلاقای بد اونا رو ترک میکنن. نگاه میکنن به ما و اخلاق ما و ویژگی های ما رو دنبال میکنن. المسلمون لامرنا، یعنی اینها حب و تسلیم ما رو دارن، بغض و مخالفت با دشمنان ما دارن. همونی که قرآن کریم هم می فرماید محمد رسول الله. والذین کفروا والذین معه، اونایی که با پیغمبرن اشد علی الکفار، با دشمن محکمن، رحما بینهم، با خودشون رفیقن، دوستن. ببینید آقا، یه جمله داره مرحوم شهید مطهری، جمله قشنگیه. میفرماید مردم چهار دسته هستن از نظر جاذبه و دافعه، دوستی و دشمنی چهار دسته. دسته اول کسانی که نه جاذبه دارن نه دافعه، نه کسی رو جذب میکنن نه کسی رو دفع میکنن، نه با کسی طرح دوستی میریزن نه با کسی دشمنی میکنن، بیبارن، بیخطرن. نه خلاصه گفت آب میارن نه کوزه میشکنن، کاری به کار کسی ندارن، نه جاذبه نه دافعه. زیاد داشتیم تو تاریخ از این آدم ها. تو قار برای خودشون عباده، خواجه ربی یکی از اینا بود، نه یزید رو یاری کرد نه امام حسین رو، تو قار برای خودش عبادت گفت من نه کار به امام حسین دارم نه کار به یزید. اینجور افرادی که تا آخر عمرشون فقط در به اصطلاح جنبه های فردی خودشون به سر میبرن، جنبه های شخصی خودشون، نه جاذبه و نه دافعه، نه حمایت از کسی میکنن نه مخالفت با کسی. خب این که خلاف قرآن، قرآن نزدش استفاده نمیشه. دسته دوم ایشون میگه کسایی که فقط دافعه دارن، همه رو از خودشون میرانند با بدخلقشون، با نیششون، با کینشون، همه از اینا رنجیده میشن. زنش ازش رنجیده است، بچه ازش رنجیده، همکار ازش رنجیده است. حالا رنجش هم مختلفه، یه وقت با زبانشون، یه وقت با برخوردشون، یه وقت با خصت و بخلشون. کسایی که فقط دافعه دارن تو همه جبهه ها مخالفن، هر رئیس جمهور میاد، هر نظامی میاد، هر برنامه ریزی میکنی، فقط حاضرن، فقط دنبال مخالفته. اینم دافعه محض. اینم که نمیشه آقا، همه چیز که بالاخره خراب نیست که، یک سالم پیدا میشه. کسایی که به هر مرجعی میگی توهین میکن، به هر مسئولی میگی توهین میکن، با زن و بچهش دعوا داره، به قول اون آقا میگفت ولش کنی و خودش هم بره شکایت میکن، اینایی که همیشه سر جنگ و نزاع و دافعه دارن. سوم، اونایی که جاذبه محض دارن، همه دل همه قشر رو به دست میاره، با شراب خور شراب میخوره، با نماز خون نماز میخونه، این ور مرز توی حرم امام رضا برات زیارتنامه میخونه، اون ور مرز عرض میکنم به برات هر کاری. یعنی کسایی که خلاصه جاذبه محضن، با هر کسی به رنگ خودش در میاد. این افرادم ما زیاد دیدیم، این افرادم زیاد برخورد کردیم که در واقع هر کسی رو به ساز خودش میزنن. هارون الرشید میامد کنار قبر پیغمبر، دست میذاشت به سینه، السلام علیک یبن ام، همچی سلام میگه، پسلام بر تو ای پسر عمو. خب اینا بچه های عباس هن دیگه، عباس هن عمو پیغمبر. وقتی براش فضیل درس اخلاق میگفت مثل بارون گریه میکرد، میلرزید پا درس اخلاق فضیل. وقتی بهلول نصیحتش میکرد حسابی عشق میکرد. وقتی همین مغنی‌ها و نوازنده‌ها مینواختند و میخوندن حسابی رقاصی میکرد. هم یه رقاص کامل بود، هم یه گریه کن کامل بود، هم یه زائر کامل بود، هم یه شرابخور کامل بود. اصلا نوشتن تو حالات هارون الرشید سیوطی نوشته، یه کتاب دارد سیوطی، خودش هم سنیه، مال مصره، از سیوط یکی از شهرهای مصره، سیوطی مال اونجاست. یه کتاب نوشته تاریخ الخلفا، درباره هارون می‌نویسه آدم چند شخصیته، که پا درس اخلاق دانش آموز خوبی بود، پا مصیبت گریه کن خوبی بود، پا زیارت زائر خوبی بود، توی شراب و توی حرامم مرتکب حرام بشه یه خوبی بود. اینا هم جاذبه محضن، آدمایی که با هر روشی خودشونو منطبق میکنن برای هر کسی. حسان ابن ثابت شاعر، هم قدیر شعر گفته هم سقیفه. قدیر در دفاع از امیرالمومنین گفته، سقیفه در دفاع از ابوبکر. این برایش علی و ابوبکر فرق نمیکنه، این برایش کسی که مطرحه فرق میکنه. لذا سقیفه بهترین شعر رو در وصف خلیفه اول گفته، تو قدیرم بهترین شعر رو در وصف امیرالمومنین گفته. و فراوان داشتیم، ابا هریره تو جنگ جمل، تو جنگ صفین آمده بود، نوشتن نماز رو پشت سر حضرت امیر میخوند، غذا رو سر سفره معاویه میره. میگفت نماز علی افضل، سفره معاویه چرتر. این خب نمیشه که بابا، تو با کسی که نماز میخونی، میگفت سر از صلات و خلف علی افضل، نماز پشت سر علی بالاتر. و مزیرت و معاویه، معاویه غذایی داشت به نام مزیره، خیلی ابو هریره عاشق این غذا بود. مزیره با سادزاد، حالا بعضی مزیره میخونن غلطه، مزیره یه غذایی است که با بادام و مغز پسته و مغز گردو و عسل و روغن خوب و شبیه معجونایی که خودمون گاهی قدیما مشهد زیاد بود، الان بعضی جاها پس میکنن معجونه. این عاشق این بود، لذا این ابو ریه که مال مصره یک کتاب درباره ابو هریره نوشته، اسمش گذاشته شیخ المزیره، اصلا اسم کتابش گذاشته شیخ المزیره، یعنی این عاشق این مزیره بود. اینم یه دسته دسته که جاذبه محضند. اما مرحوم شهید مطهری میفرماید این سه دسته از نظر اسلام مردوده، نه جاذبه نه دافعه، بیبار نمیشه. دو، دافعه محض، هم حسین رو برانی هم یزید رو برانی، اینم که نمیشه. جاذبه محض هم با اسلام جور در نمیاد. بالاخره قرآن نهی داره، میمونه دسته چهارم جاذبه و دافعه. آقا با مسلمون، با مؤمن، با زن و بچه، با همسایه جاذبه، با دشمن، با منافق، با شرابخور، با دروغگو، با مخالف دافعه. این است که فرمود یکی از دقت بفرمایید ویژگی های شیعیان ما اینه، المسلمون لامرنا حرف ما رو گوش میدن، المخالفون لاعدائنا. عزیزان من این زیارت امین الله رو نگاه کنید، زیارت امین الله که انشالله خدا قسمت کنه بالا سر امیرالمومنین علیه السلام اونجا وارد شده، خواندنش تو حرم سایر ائمه خونده میشه. دو تا جمله زیبا تو این زیارت میگیم، یکی میگیم امام سجاد میگیم مفارقتن لاخلاق اعدائک، خدایا اخلاق دشمنا رو به من نده، محبتن لصفوت اولیائک، خدایا دوستی اولیا به من بده، همون ولایت و براءت، همون تولی و تبری. ببین آقا علی ابن حمزه میگه اومدم خدمت آقا امام صادق، گفتم آقا ما یه همسایه داریم، این منشی دربار بنی امیه است، تو دربار کار میکن، شما رو هم دوست داره. آقا فرمود نمیشه، اگه ما رو دوست داره با بنی امیه نباید همکاری کنین، چه دوستی است؟ گفتم آقا میشه خودش بخوام بیاد با شما صحبت کنه؟ بله. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا بهش فرمود کارت چیه؟ گفت آقا منشی دربار بنی امیه، ورود و خروج پولا، مسائل، نامه ها، حقوق بگیرم و پول زیادی هم جمع کرد. آقا فرمودن اگر امثال تو نبودن حق ما ضایع نمیشد، امثال تو دربار بنی امیه بینا پروبال دادید که حق ما ضایعش. گو آقا حالا من میخوام توبه کنم، حلی من التوبه، آیا توبم قبوله؟ فرمود بله، اما با یه شرط، تمام پولی که از راه حرام به دست آورد، لباس، خونه، فرش، هر چی داری باید رد کن. گو آقا من یه درهمم حلال ندارم، همش حرومه، من همه حقوق ما اینا گرفتم، همه کارم با اینا، با حقوق اینا انجام دادم. آقا فرمود کلشو باید رد کنی، میتونی؟ گفت بله. آقا آمد از دربار استفاده داد و اومد یکی یکی این انبارو رد کرد. علی ابن حمزه میگه یه روز رفتم در خانش، خانوادهش اومد گفت آقا لباس نداره بپوشه. رفتم به رفقاش گفتم بابا این منشی لباس تو خونه نداره، رخت خواب نداره، فرش نداره، خونش شده صفر. از رفقای مقداری براش وسائل و لباس و پول جمع کردیم براش بردیم. وقت جالب اینه، میگه روزی که از دنیا میرفت، مریض شد از دنیا میرفت، من رفتم کنار بسترش، دیدم چشماشو باز کرد، گفت وفالی صاحبک، امام صادق به اون قولی که بهم داد عمل کرد. چون امام صادق بهش فرمود اگر چنین کردی من بهشتو برات تضمین میکنم، امام صادق به اون قولی که به من داد عمل کرد. میگه از دنیا رفت، دفنش کردیم، آمدم خدمت امام صادق، تا خدمت آقا رسیدم آقا فرمودن وفینا لصاحبک، ما به قولمون عمل کردیم. ببین آقا چه خوشان مهربانی هر دو سو بود. قرآن میگه تو عمل کن، اذکرونی اذکرکم، تو یادم کن من یادت میکنم. عجیبا، تو یادم کن من یادت میکنم، خدا چه نیازی به یاد کردن ما داره؟ عزیزان اذکرونی اذکرکم خیلی مهمه، یادم کن من یادت میکنم، صدام کن من جوابت میدم، بخونه من اجابت میکنم. این نشانه لطف الهی است که اینطور اومده بین من و شما. صلوات ندارم اینطور آمده بین ما و بنده، بین ما و خودش ارتباط ایجاد کرد. شیعه های ما کیان عزیزانی که بحث و عنایت میکنید؟ داریم صفات شیعه رو میگیم امشب. شیعه کیه؟ المسلمون لامرنا المخالفون لاعدائنا. یک، شیعه های ما کسایی هستند که امر ما رو اطاعت میکنن، با دشمنان ما مخالفت میکنن. ابو هاشم جعفری اومد خدمت امام رضا، البته بعضی هم نوشتن امام هادی، حالا به حسب نقل، البته ایشون هم امام رضا رو درک کرده، هم امام جواد رو، هم امام هادی رو. اومد خدمت امام، آقا فرمودن ابو هاشم شنیدم با عبدالرحمن ابن یعقوب رفیقی، رفت و آمد میکنی، خونش میری، ارتباط داری. گفتم بله یا ابن رسول الله. چطور مگه؟ فرمود میدونی چطور آدمیست؟ میدانی در مورد خدا ایشون مشرکه، جسم میدونه، صفات خدا رو، ویژگی های خدا رو، برای خدا جسمیت قائله، تو توحیدش، تو اعتقاداتش اشکاله. گفتم آقا آدم غریبه ای نیست، داییمه. ببین آقا، گفتم داییمه، عبدالرحمن ابن یعقوب داییمه. فرمود دایید باشه آقا، وقتی عقیدش فاسده رابطه تو نباید باشه، اینطور برقرار کنی، تو اثر میذاره. مگه پیغمبر ابو لهب قرآن کریم راجبش تبت ید و ابی لهب نمیگه؟ عموی پیغمبر نبود. مگر جعفر عموی امام زمان نبود؟ مگر بفرمایید که فراوان تو تاریخ نمونه هایی داریم، نوح پسرش قرآن نمیگه انه لیس من اهلک، نوح اینو رها کن، پسر تو نیست. اینو بدانید، همیشه همیشه تقدم دارد مکتب بر نسبت، مکتب بر نسبت. از نظر نسبتی داییته، ولی مکتب اجازه نمیده، دین اجازه نمیده. رابطه مکتبی بر رابطه نسبی مقدمه. لذا ما فراوان داشتیم در صدر اسلام پدر و پسر تو دوتا جبهه بودن. حنظله قصید الملائکه شهید احد باباش مشرک، جلوش وایساد، ازش جدا شد. کربلا علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد، عمر ابن قرزه تو سپاه امام حسین، داداش مقابل داداش وایساده. نمیشه بگه چون برادرمه من باش نمی جنگه. امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرماید ما جنگیدیم با کسانی که خیشان ما بودن، فامیل ما بودن، بعضی از اینها نزدیکترین افراد ما بودن. مگه تو جنگ بدر بعضی از بستگان نزدیک پیغمبر تو سپاه دشمن نبودن؟ داماد پیغمبر تو سپاه دشمن بود، عقیل برادر امیر المومنین تو سپاه دشمن بود. البته بعدن عقیل مسلمان شد. نگفتن آقا چون این پسرمه، چون این برادرمه. شیعه های ما ویژگی هاشون ایناست، المسلمون لامرنا، امر ما رو اطاعت میکنن تسلیمن، المخالفون لاعدائنا، با دشمنان و اعداء ما مخالفن، که همون دو اصل مهم تولی و تبریز که تو مبانی دینی ما روش تأکید شد. خب رد شیم آقا، دو تا ویژگی دیگه هم بگم و دعاتون کنم. شیعتنا اهل الوفاء والامانه. عزیزان یکی از خصوصیات شیعه این است که امانت دارند، به امانت خیانت نمی کنند. پیغمبر اکرم به ابازر فرمود ابازر به نماز زیاد کسی نگاه نکن، به رکوعهای طولانی و سجده های کسی نگاه نکن، به دو چیز نگاه کن راجع به افراد نظر بده. انظر، به چی نگاه کنم یا رسول الله؟ الى صدق الحدیث و اداء الامانه. دو چیز اگه در کسی بود این ملاکه، یکی صداقت، یکی امانتداری، اداء الامانه. امیر المؤمنین می فرماید تو بستر بچه هاشو جمع کرد، فرمود بچه های من قسم به اون خدایی که جان من علی و همه در دست اوست، جدتون پیغمبر تو بستر وفاتش سه بار یه مطلب رو تکرار کرد. خیلی مهمه این مطلب که امیر المومنین بیفرماید جد شما پیغمبر تو بستر رحلت من کنارش بودم، یک مطلب رو سه مرتبه تأکید کرد. قالها ثلاث مرات. پیغمبر خدا که همه ما انشاءالله مشمول شفاعتش واقع شیم، تا تو بستر رحلت به امیرالمومنین آخرین لحظات یه مطلب رو سه بار فرمود. تکرار قرآن، تکرار امام دلیل بر تأکید اهمیته. چرا بیش از 30 مرتبه تو سوره الرحمن میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان؟ این تکرار برای تأکید. جد شما به من سه مرتبه این نکته رو سفارش کرد. یا ابل حسن به من فرمود علی جان عد الامانه ال البر والفاجر، امانت رو بده به طرف، به امانت خیانت نکن. چه طرف مقابلت آدم خوب باشه چه آدم بد باشه. لذا امام سجاد فرمود قاتل پدرم اگر شمشیری که پدرم رو باش به شهادت رسونده به من بده به عنوان امانت، من به اون امانت خیانت نمی کنم. برادران عزیز، خواهرانی که صدای ما رو میشنوید، اینو بدانید امانت فقط کلید خونه و در نیست. تو یه جلسه نشستی دارن حرف میزنن، دو نفرید سه نفرید، خصوصیه المجالسو بل امانه، راز تو اون مجلس امانت. اگه بیای بیرون آبرو طرف ببری خیانت به امانت. الان متاسفانه این فیلم برداری های با موبایل، ضبط صداها، اختلاس مطالب، آقا منبر رفته سخنرانی کرده، یه بحثی سر داره، ته داره، ابتدا داره، انتها داره، وسط مطلب رو گرفته پخش کرده تو موبایل، آقا مخالف زیارت فلانه، آقا منکر دعای فلان. بابا تو بذار صدر و ذیل این حرفا ببین چی بوده، سوال چی بوده، جواب چی بوده، بحث چی بوده، بعد آبروی طرفو توی موبایل تو خیابان و توی جامعه ببر و مردمو به قضاوت‌های ناروا بکش. این بدترین نوع خیانت اینه که یک کسی بیاد اختلاس کنه حرفای افراد رو، ندانه این جلسه کجا بوده. بابا این کلاس درس، بحث جعل، بحث نقد حدیث، بحث بررسی روایات کافی، بحث بررسی علمی یک روایت. این آقا استاد بوده داشته جراحی میکرده سر کلاس، این روایت رو از نظر سند، منبر نبوده، سخنرانی نبود، یه تیکر رو داره کلاس درس بگیر پخش کنه تو موبایلا، بگی آقا ببین چی میگه، ببین راجبه فلان کتاب. مردم عادی هم، یعنی ما هم اینطور هستیم، ما الان راجبه پزشکی کسی از اون سوال کنه وارد نیستیم. مردم عادی با کافی و با وسائل و با بهار و با منابع آشنا نیستن، با مقاتل و منابع مقتل آشنا نیستن. یه احساس برخورد احساسی هم بکنی آبروی طرف رو ببری. فرمود المجالس و بالامانه. آقا ما حدیث داریم از این بالاتر، گفت تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل داریم. مردشوی، مردشوی کسی که مرده رو میشوره، اگر بیاد بیرون مثلا پرده دری کنه، فرض کنید حالا این بدن رو که میشسته یه زخمی رو بدنش بوده، یه خالکوبی داشته، مثال عرض بکنم این مرده رو مثلا سینه‌اش نمیشده جاوید شاه مثلا، حالا زمان طاغوت بود، بیاد بیرون اینو فریاد بزنه فلانی رو ما میشستیم اینجاش اسم شاه نوشته بود. در روایت داریم مصداق خیانت به امانت، روایت داریم مردشوی حق ندارد اون چه که در قسل و در شستن میت دیده حق نداره بیاد بیرون نقل کنه. این امانت. نماز امانت، راز مردم امانت، مدیریت امانت. امیر المومنین به یکی از مدیراش نوشت ان عملک لیس لک بتومه، وزارت، شهرداری، مدیریت، مسئولیت برای تو تومه نیست که خودتو به اجا برسونی، ولکن نهو فی عنقک امانه، مسئولیت امانته، مسئولی که کارش خوب انجام نده خیانت به امانت، کسی که از مجلس راز مردم برون ببره خیانت به امانت، کسی که عرض میکنم توجه به نماز نکنه نماز امانته و خیانت به امانته. برادران عزیز نه دقت بفرمایید، یکی از صفات مؤمن والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، امانت دارند و نسبت به خیانت خیانت نمی کنند. حدیث داریم چهار چیز تو هر خونه بیاد اون خونه خراب میشه، نه ستوناش میریزه و نه ممکنه صدها سال هم ستوناش بمانه، خراب معنوی میشه. ولم یأمر بالبرکه، برکت از این خونه میره. این خونه مثال جامعه، شهر، کشور هم همینه. هر مجموعه ای که گفت فرمود روایت به 4 بیماری مبتلا بشه این جامعه تخریب میشه، از ام میپاشه. شرب الخمر، از زنا و سرق و الخیانه. یکی شراب خاری، تو خانه ای که شراب بیاد، عروسی که با مشروب توش اداره بشه، که متاسفانه بعضی از مجالس تو همین قوم مذهبی ما هم اینطور اداره میشه، مجلسی که شرب خمر توش بیاد، جامعه ای که زنا توش بیاد، فحشا توش بیاد، این 2. 3. سرقت. حالا سرقت یه وقت دیوار مردم بالا رفتنه، یه وقت نه، سرقت وقت مردم، سرقت بفرمایید که امانت مردم، سرقت بیت المال. و 4. خیانت. فرمود جامعه ای که مبتلا به این 4 بیماری شد، خانه ای که اینا توش اتفاق افتاد تخریب میشه، برکت از توش رخت برمیبنده، سلب میشه. ببینید آقا، من تو حالات حاج حسن قمی رضوان الله تعالی علیه که اخیراً فوت کرد و ایشونو در کنار امام رضا هم یه بار عرض کردم دفنش کردن اون پایین حرم داخل اونجایی که قبر هست، این شخصیت بزرگوار در حالات ایشون خواندم که ایشون گفته بودن من یک بیماری گرفتم، آمدم تهران برای معالجه، ظاهرن چشمشون شاید بوده. یک تاجری از رفقای ما رفت مشهد، همین که من آمدم تهرانشون رفت مشهد، دوست ما بود، رفیق ما بود، با هم خداحافظی کردیم. گفت من دارم برم زیارت امام رضا. گفتم پس اونجا دعا کن، ما هم اومدیم برای معالجه. میگه من بستری بودم بیمارستان، ایشون رفته بود مشهد زیارت امام رضا. شب تو عالم رؤیا میگه این تاجر رو دیده، دیدم وارد حرم امام رضا شد، سامن الائمه نشسته بود اونجایی که زری هست، اون روی اون در واقع قبر. این اعتقاد ما این است، ما دلیل این که میریم زیارت ائمه همینه، چون معتقدیم توجه امام به این نقطه معطوفه، و الا امام رضا همه جا حضور داره. اگه میریم زیارت قبر، منظور ما این است که توجه امام به اینجا، چون جسد امام در اینجاست، روح امام به این نقطه توجه داره، اینجا جواب سلام زائر رو میده، تسمع و کلامی ترد و سلامی. میگریدم وارد شد، آقا امام رضا نشسته بود، یک تیری محکم پرتاب کرد به طرف آقا علی ابن موسر رضا، رفت از اون سمت باز دیگه حرم یه تیر دیگه پرتاب کرد و رفت پشت سر امام رضا تیر سوم رو زد. خیلی تعجب کردم، این تاجر مؤمن متدین زیارت رفته، معنای این تیر به طرف امام انداختن چیه؟ میگه بالاخره خواب، من بارها گفتم پیامهای تربیتی دارد، نمیگیم حجت از تکلیف میاره، ولی پیام دارد خواب برای ماها، برای خود انسان، برای خیلی از مردم گاهی باعث تأثیرات تو زندگیست. میگه این تاجر برگشت از مشهد و اومد یادت من، جلسه که خلوت شد گفتم فلانی من یه همچین خوابی دیدم. میگه شروع کرد مثل بارون گریه کرد. گفتم چی شده؟ گفت آری من امسال که رفتم یک خانم جوانی اونجا مشغول زیارت بود، حواسم رفت به این زن، رفتم به طرف او، دست ببرم به طرفش، از بالا و جلو رفت سمت بغل، رفتم دنبالش، اونجا باز نگاه کردم، اونجا دست به طرفش بردم، رفت پشت سر، منم رفتم پشت سر، 3 مرحله با نگاه و با دستم این زن رو تعقیب کردم، هر ستای اینا تیری بود به طرف امام رضا. ببین تا این حد توجه است، تا این حد عنایت است. خب این خیانته، کسی که زائره، شما این آداب زائر رو ببینید. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم مجلسی نوشته، مرحوم حاجی نوری نوشته، اخیراً خدمت بعضی عزیزان عرض کردم این آداب زیارتی که چاپ شده از فرزند آیت الله جوادی به نام آداب زیارت، به همین نامیشون دستبندی خوبی کرده، دیگران هم کار کردن، خیلی کتاب تو آداب زیارت نوشته شده. خب زیارت چرا وقتی میای شروع میکنی به غسل؟ ببین شما مشهد که میخوای بری یه غسل تو خود وطن داره، یه تو وطنت غسل کن میخوای بری مشهد. اونجا که میرسیم یه وقتی قسم میکنی الهی طهرنی و طهر قلبی، خدا اول قلبمو پاک کن بعد من بتونم برم زیارت امام رضا. اذن دخول میطلبی، میگی اللهم انی وقفت على باب من ابواب بیوت النبی وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذن. اینه که هر چیزی آدابی دارد. خیانت به امام رضایی که همین حرکت ها، البته اون زمان که این جریان رو ایشون نقل میکنه اختلاط بود دور حرم، یادتونه شما که حالا یکی از کارهای خوب این تفکیک بین زن و مرد توی حرم هاست، نگاه کسی دنبال نامحرم بره، نگاه کسی دنبال حرام بره، این یکی از مصادیقه. ولذا نبی مکرم اسلام حضرت محمد فرمودن دو چیز رو بیازمایید در مردم، صداقت و اداء امانت. خود پیغمبر گرامی اسلام نوشتن وقتی برای فتح خیبر رفتن، میدانید در فتح خیبر سال 7 هجری مدتی مسلمان‌ها تو بیابون معطل شدن، چون فتح نمیشد، درب رو نمیتونستن باز کنن، مدتی مسلمان‌ها معطل شدن. 1600 تا مسلمان به فرماندهی پیغمبر تو بیابان‌های اطراف خیبر در مضیقه قضایی قرار گرفت. لشکری هم که قضا نداره خیلی سخت. لذا نوشتن اسب و قاطر ذبح می‌کردن و گوشتشو می‌خوردن. چون اسب و قاطر حرام که نیست، مکروه دیگه. مکروه هم به هر حال وقتی شرایطی باشه، در شرایط عادی هم اینطوره، هر مکروه جایزه، مخصوصا اگر شرایط اضطرار پیش بیاد. در بعضی از نقل‌ها دارد اسب و قاطر ذبح می‌کرده. اینقدر شرایط سخت بود. تو این شرایط سخت تو بیابان‌های خیبر 1600 مسلمان گرسنه در مضیقه، یه چوپان یهودی که اهل خیبر بود این گوسفندا رو می‌برد بیرون، داشت برمیگشت به طرف خیبر، اومد خدمت پیغمبر اکرم مسلمان شد. یا رسول الله من دیگه پیش یهود بر نمی‌کردم، مسلمان شد. حالا چی همراهشه؟ چندین و ده ها رأس گوسفند، بهترین آذوقه برای مسلمانایی که گرسنه‌اند. عرض کرد یا رسول الله این گوسفندها و این در واقع حیوانات رو هم من دیگه بر نمیگردونم، تقدیم میکنم خدمت شما. حضرت فرمود ابدا، اینا امانت، ولو مال یهوده، ما با یهود جنگ داریم ولی امانته، ببر امانت. حالا ده تا گوسفند آقا به شما سپرده، ده تا اون پیرزن سپرده، ببر امانت و برگرد. اینی که فرمود سه تا اصل بین المللی است: احترام والدین، اداء امانت و وفای به قول. اینطور از اداء امانت فرمود برای سمال یهودی هاست، ولی چون امانته باید برگرده. خب بحثم رو خلاصه کنم و یه بیش از این تصدیه فراهم نکنم. بحث ما این شبها راجع به صفات شیعه در روایات. چند تا از این صفات رو تا امشب گفتیم: یک، شیعه های ما نمازشون اول وقت. دو، مواسات و برادری به هم دارن. سه، شیعیان ما نسبت به همدیگه مهربانن، دوستی دارن. ویژگی دیگر پریشب گفتم شیعتنا، شیعه های ما کسایی هستن که کثیرتون تلاوتهم للقرآن، قرائت قرآن زیاد میکنند. امشبم چهار تا صفت رو گفتم: المسلمون لامرنا، تسلیم امر ما هستند. المخالفون لاعدائنا، مخالف دشمنان ما هستند. اهل الوفاء والامانه، وفادار به قولهاشون هستند و امانت دارند. انشاءالله خداوند این صفات ارزشمند رو به همه ما از عنایت بفرماید. تو سه جمله هم ذکر مصیبت و عرض ارادت پیشگاه مقدس ابا عبدالله، ثواب آن به روح همه شهدا گذشتگان، اموات، اموات این جمع، روح ملکوتی امام، مراجع عالی مقام گذشته و روح حضرت آیت الله عظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه که جلسه امشب ما با حضور آزادشون منور شد. انشاءالله خداوند همشون رو این ایام سر سفره اربابشون ابا عبدالله علیه السلام میهمان بگرداند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این روزها مصیبت ها بیشتر توی شام و در آمدن خاندان عصمت و طهارت به شهر شام دور میزند. ماه صفر این کاروان وارد شهر شام شد، سختی ها و صعوبت های زیادی رو کشید، مصیبت های متعددی در شام بر اهل بیت عصمت و طهارت گذشت. یه شب عرض کردم شام با کوفه متفاوت بود، چون شامی ها با بغض علی بزرگ شده بودند. 40 سال معاویه لعنت الله علیه در این شهر تبلیغ ضد اهل بیت، ضد امیر المومنین، ضد زهرای مرضیه سلام الله علیها نمود. لذا نگاه اینها به اهل بیت عصمت و طهارت یه نگاه دیگری بود. یکی از این مصیبت هایی که در شام پیش آمد و ذکر مصیبتش شد، منم این مصیبت رو ادامه میدم. یکی از این مصیبت ها مصیبت رقیه بنت الحسین است. این نازدانه ای که با دست های کوچکش گره های بزرگی رو باز میکنه. ما توفیق داریم هر سال یک هفته کنار قبرشگاهی منبر میریم و اونجا میبینیم صفای خاصی واقعا داره. اصلا اونجا روضه خان خیلی نمیخواد، خود این مردم کنار اون حرم با صفا و با عظمت با نگاه به اون مسجد شریف اشک میریزد. میدانید دختر بچه خیلی شیرین زبانه، خیلی علاقمند به پدر است. این مصیبت رو من از کامل بهایی نقل میکنم، عمادالدین طبری در کامل بهایی در این کتابی که حدود 7 قرن پیش تدوین شده، ایشون مصیبت رو اینطور نقل میکند که نازدانه ابا عبدالله دختر ابا عبدالله سراغ پدر رو گرفت. حالا نمیدانیم، بعضی از این قضایا نقل نشده، بعضی از زبان حال، خواب دید، دست بچه ها رو تو دست بابا دید، یارو محبتی که به پدر داشت، دختر یه علاقه ویژه‌ای به پدر داره، یه علاقه خاصی داره، چه عاملی باعث شد که یه مرتبه این خرابه رو تبدیل کرد، اون محل رو تبدیل کرد به عزا؟ این صدا زده ای نبی الحسین، بابام کجاست، پدرم کجاست؟ غالبا اینجور موقع بچه ها رو آرام میکنن با اینجور جملات، بابا سفر رفته، بابا میاد، بابا پیداش میشه، با اینجور کلمات هی بزرگترها سعی میکنن بچه ها رو قانع کنن. باز نمیدانم، خبر به دربار رسید، نمیدانم این توطئه از قبل هماهنگ شده بود، نمیدانم سر اصلا همراه اینا بوده، اما هر چه بوده یه وقت نگاه کردید سر مقدس ابا عبدالله. بابا جان کربلا کسی سرتو به دامن نگرف بابا، بابا تو کنار شهدا اومدی، سر مسلم ابن اوسجه، سر حبیب، سر جونو به دامن گرفتی، اما کسی نبودیم سرو به دامن بگیره. بابا حالا من سرو به دامن میگیرم، با دستای کوچولوش سر مقدس بابا رو برداشت، به حسب نقل طبری سر رو تو دامن گذاشت. بچه است، معلوم شیرین زبانی داره، معلوم شما دیدید بچه شهید با عکس باباش رو میکنه. حالا یک سر غرقه به خون در مقابل یک دختر، مگه چقدر ظرفیت داره یه بچه؟ نمیدونم خون از صورتش پاک کرد، نمیدونم موهای پدر رو با دست مرتب کرد، نمیدونم خم شد لب به صورت بابا گذاشت، اما هر چه بود دیگه پیش از این طاقت نیورد. یه وقت دیدم سر یک طرف، نازدانه ابا عبدالله هم یه طرف. فلما حرکوها فارغت روحها من جسدها الشریف، یه وقت ببینم دیگه نازدانه قلب کوچکش ایستاد، دیگه حرکت نمی کنه، دیگه پاسخگو نیست. لیتنی کنت امیا ولم ار رأسک هاکذا، و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما، بیماران ما شفا عنایت بفرما، فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع عائد و واصل بنما، مراجع عالی مقام گذشته امام عزیز، مراجع و اساتید ما خداوندا که از این دنیا و از این عالم رفتن، همشون رو مخصوصا مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی که فرزندانشون در جلسه حضور دارن، روح ملکوتی امام، شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 22 بهمن، شهدای جنگ، خدایا همشون روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا بین ما و اهل بیت جدایی میفکن. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات اهل بیت قرار بده. خدایا نسل ما، جوانای ما سالم، متدین، مؤمن، عاقبت به خیر قرار بده. خدایا به مقربان درگاهت همه مریضها، مخصوصا اطفال مریض، جوانای مریض، نوجوانای مریض، مریضهایی که سرطان دارن، جانبازان عزیز، شفا عنایت بفرما. خدایا به نازدانه ابا عبدالله، به دختر کوچک حسین، به اون شهیده مظلومه قسمت میدم، به دختران ما، به پسران ما حیا، عفت، عنایت بفرما. خداوندا این جلسه را از همه عزیزان به احسن وجه بپذیر. به نبی و آله صلوات الله.